خیلی ممنونم و شما خدافظی میکنم. اگر برای جان خودمون و عزیزانمون ارزش قائل بشیم، هرگز از قوانین راهنمایی و رانندگی تخطی نمیکنیم. حوادث رانندگی میتونه تبعات بسیار جبران ناپذیری برامون داشته باشه. بهترین ها رو براتون آرزومندم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما میم بده موندن. نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده.
ما جوانی
شبکه رادیو جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم، زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا،
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. بگی بیبان چای دق.
آخی چقدر خوبه قدم زدن با تو، کافه های شروع گوش دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
گفت چرا داری اینقدر خارج از توانت میجنگی؟ بی خیال بابا، مثل بقیه زندگی تو بکن و به همون داشته های اندکی که داری قانع باش. گفتم منم گوی فکر میکنم اومدیم به این جهان که لذت ببریم و اجازه ندیم که رنج را پیرمون کنه. منم گوی دلم عمیقاً برای یه خیال تخت و روان آسوده تنگ میشه، ولی یه اعتقادی دارم، این که به عقیده من روح آدم ها نیاز به تحول و تحرک داره. روان آسوده و آروم توی یه جهان یک نواخت و بدون فراز و نشیب، مطمئنم از یه جایی به بعد فربه و بیمار میشه و نیاز داره قدری سختی ببینه و تلاش کنه و ورزیده بشه. روح آدمی هم مثل آب توی فضای راکت میگنده و نیاز داره که جریان داشته باشه. مثل رودخونه از مسیرهای دشوار و سنگلاخ بگذره، از دشت و مسیرهای هموار هم، حتی گاهی به دریاچه برسه و یه مدت خیلی کوتاه بدون تنش و آروم باشه. میدونی من روحم رو تعمدن به سنگلاخ ها انداختم و شبیه به والدی سختگیر وایستادم و دارم نگاه میکنم که چطور خودش رو از عمق رنج ها و غم ها بیرون میکشه و این برام واقعا لذت داره. من لذت میبرم از این که بعد از هر بحران و سختی روحم رو ورزیده تر و شکست ناپذیر تر میبینم و هر بار که به مقصد رسید، به هدفش رسید، به اون چیزی که دوست داره رسید، عاشقانه اونو به آغوش بکشم.
آدم ها همیشه بین شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتیان که با هم میمونن، اونا که بین غم و شادی باشن اشتیان، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن. بسی دردارو با گریه میگی و خلاص میشی، بعضی از قصه ها هستن که با آدم میمونن. یه چیزایی هست که باید ما نگفتن بگیشون، مثل بیگناهیه وسط مریم میمونن. آدم ها همیشه بین شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتیان که با هم میمونن، اونا که بین غم و شادی باشن اشتیان، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن.
خب به نام خدا. خوشحالم که کنارتون هستم. سلام. وقتی که یه اتفاقی میفته و میخوان برن سراغ قطع درخت ها، تنومندترین درخت ها برای بریدن انتخاب میشن و کسی با درخت های کوچیک کاری نداره. حالا چرا این مثال رو زدم؟ این که محال موفق باشی و دشمنی نداشته باشی، محال توی فکر آسمون باشی و در اندیشه زمین زدنت نباشن. میخوام بگم که اگه خودت فکر میکنی خیلی تلاش کردی و یه سری موفقیت های زیادی رو به دست آوردی، هم برای خودت، هم برای خانوادت، هم برای جامعه، نگران نباش که یه سری ها خوب نگات نمی کنن، یا اینکه حواسو ندارن. چیزی که وجود داره اینه که اره به دستا همیشه نگاهشون به تنومندترین درخت هاست. واقعا اونقدر باید روش کرده باشی و قد کشیده باشی که زیر سایه اون اقتدار تو بیستند و با یه حسرتی با یه ولعی سودای به زیر کشیدن تو داشته باشن. اگه از کنارت عبور میکنن و کاری به کارت ندارن و اصلا به توجه نمی کنن، یعنی هنوز به اندازه کافی تو روش نکردی. خب به همه شما عصر بخیر میگم. برنامه کافه رادیو رو دارین گوش میکنین. ساعت الان 3:10 است. ما هر روز از شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم. خیلی بهتون، به تک تک شما ارادت دارم و دوستتون دارم و در کنار شما روش میکنیم، حال خودمون رو خوب میکنیم و با همدیگه چیزهای مختلفی رو یاد میگیریم و با همدیگه روش میکنیم. تا ساعت 3:45 کنارتون هستم بر سر میزهای مختلف و هر روز میدونین که موضوعات مختلفی رو در برنامه کافه رادیو در موردش صحبت میکنیم و اینکه ازتون دعوت میکنم تو همین فرصتی کم در کنار من باشید. تا 3:45 کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان.
منو با خودت ببر، نخواشم در بدر، یا بگیر جونم حالا یا میشه منم ببر. منو با خودت ببر، کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گرفته جلو تو وقت سفر.
خب علی بیاگوی روزهای یک شنبه با ماست، میز تولید محتوا. علی جان درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
درود بر تو و مردم ایران سلام. امروز هم اومدم خدمتتون با یه موضوع دیگه، با یه ریز موضوع دیگه که در موردش با هم صحبت کنیم.
تو در مورد چیز ریز صحبت نمی‌کنی معمولا.
اینا خیلی مهمند ولی متاسفانه بعضی وقتا فراموش میشن، یعنی مثلا باعث میشه که ما انقدر اینها رو بدیهی بدونیم، بگیم خب چی داستان چیه، چرا اصلا من باید در مورد چیزی بدونم. ولی امروز میخوایم در مورد مسئله ای صحبت کنیم که یه سوال بزرگ معمولا ته بعضی محتوا برای ما پیش میاد و اون اینه که مثلا یه ویدیوی من نشون شما میدم، بعد شما نگاه میکنی آخرش میگی خب ولی کچیره. من میخوام در مورد این خب کچی صحبت کنم که یکی از بنیادی ترین سوالاته.
که این سوالو نکنیم یا سوالو بپرسیم، منتها اگرم میپرسیم
یه جوابی براش باشه،
یه جواب خیلی خوبی داشته باشیم. و اون فردی راست میگی.
تو بعضی از کار هنری یه اصطلاحی هست، میگن که هنرمند خودشو به اثرش باید سنجاق کنه تا اثرش قابل فهم بشه.
خب باشه، مثلا تو میری یک نمایشگاه نقاشی، اون فرد نقاش و ایده پردازم باید باشه که بپرسه
این چی بود،
این چیه، اون توضیح بده، بگه آها اینطوری نباید باشه،
اینطور نباید باشه. امروز دیگه زمان اینطور نیست. شاید در گذشته کسی کتابی مینوشت، میومد کتابشو توضیح میداد، یه تفسیری روش مینوشت. الان دیگه زمان این نیست. الان زمان اینه که ما صحبتمون، حرفمون، ایدمون، تفکرمون رو بیایم خیلی خلاصه مطرح کنیم و بیایم جان کلام رو به تصویر بکشیم یا به صوت بکشیم و در خدمت مردم بذاریم و لازم نباشه خودمون دنبالش بریم. چرا؟ چون الان دیگه اثر هنری ما یه دونه ازش ساخته نمیشه.
آره.
تکثیر میشه، میلیون ها پخش میشه. در اصطلاح الان همه تشنه وایرال شدنن.
این پخش
همگیر بله گسترده و این آتش گسترده شدن مسئله یه که ما باید بهش توجه کنیم که نباید چیزی تولید کنیم که تهش علیرضا بیاد به من بگه خب علی که چی؟
تو این دوران اینطوریه دیگه، تو این بله. روز روزگار قبل تر میگفتیم که هر کسی که یه اثری رو تولید میکنه باید اون جامعه هدفش مشخص باشه. وقتی شما یک اثری رو تولید میکنی برای مثلا جامعه متخصصین قلب و عروق، خب معلومه بقیه نباید خیلی چیزا متوجه بشن. اما اگر یک اثر هنری که میخوای تولید کنی، خب یه اثری از خودت به جا بذاری، باید با توجه به شرایط موجود که یک کار یه دفعه میبینید به طور گستردهی پخش میشه، پس باید به نوعی تولید بشه که همه افراد جامعه حداقل‌ها رو ازش دریافت کنه.
دقیقا همینطور که میشه که شما مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش وقتی به یه پزشک مراجعه میکردی که آقای پزشک تو بیا تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت کن، بیا وبسایت بزن، میگفتش که خب واسه چی باید این کارو بکنم، من برای چی باید این کارو بکنم. اما امروز میبینیم که خیلی از جامعه محترم پزشکان که خیلی هم زحمت کش هستن برای ما، توی شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، میان مطالبشون رو به همین سبک فشرده میکنن، جان کلامش رو در اختیار مردم قرار میدن تا لازم نباشه خودشون بهش وصل باشن و دونه بدونه برای هر سوالی پاسخی داشته باشن. امروز میخوام در مورد هدف گذاری صحبت کنم. این هدف گذاری مثل داشتن نقشه راهه، در مثل رانندگیه، انگاری مثلا شما راننده باشی ولی نقشه نداشته باشی به کجا قراره برسی.
مثلا وقتی میخوای بری سفر باید بدونی که در واقع کجا قراره بری، اگه ندونی مقصدت کجاست ممکنه حالا کلی وقت و انرژی تلف کنی و اصلا یه جایی رو بری که اصلا دوست نداشته
باشی، قرار نبود اونجا بری. مثلا مایی که هر هفته آخر میریم یه جایی مشخصی و هر هفته دیگه میخوام بریم جایی دیگه و هفته دیگه دوباره میریم همون جای قبلی، چون برنامه و هدف وجود نداره. حالا در موردی که هدف چیه و چرا مهمه دیگه همه اطلاع دارن، اما برای این که بتونیم بفهمیم هدفیمون که انتخابش کردیم چقدر خوبه و چقدر به درد بخوره، تو دنیا چند تا مدل ساختن که شما با این مدل‌ها میتونید آزمایش کنید که هدفی که انتخاب کردید چقدر ارزشمنده و چقدر به درد بخوره. امروز میخوام یه چند تا دونه از این مدل‌ها رو بر حسب تایم و زمانی که داریم بررسی کنیم و ببینیم که چه مدل‌هایی تو دنیا وجود داره برای هدف گذاری که الان ادامه بدم یا بریم و برگردیم.
کوچولو بگم
اما معروف‌ترین مدلی که وجود داره یه مدلی به نام اسمارت که همون ترجمه تحت لفظیش میشه هوشمند، ولی اسمارت حروف ابتدایی چند تا کلمه است. اسش یعنی میگه که باید هدفی که انتخاب میکنید مشخص باشه، اسپسیفیک باشه، هدف باید واضح و شفاف باشه. مثلا میگم آقا من میخوام تا آخر این ماه 500 تا دنبال کننده به دست بیارم. امش میگه باید قابل اندازه‌گیری باشه، اینکه آقا باید بتونید موفقیت خودتون رو در این هدف بسنجید. مثلا بگید که آقا من اگر اینقدر فروش داشتم یا اینقدر دنبال کننده داشتم یا اینقدر موفق بودم توی کارم. ایش یعنی قابل دسترسی باشه. این قابل دسترسی بودن یعنی که هدفی رو تعیین کنید که واقع بینانه باشه. روزی که بخواید شروع کنید نگید که من تا آخر این ماه میخوام 1,000,000 دنبال کننده داشته باشم. تنها راه قابل دسترس بودن این هدف اینه که شما برید اکانت جعلی بخرید که
حساب کاربری
یعنی اکانت فیک اضافه کنید و اکانت جعلی اضافه کنید.
حساب کاربری
بله حساب کار
میگم حساب کاربری میگه اکانت مثلا این 1,000,000 رو نگی، بگی که به طور مثال من هفته یا ماهی مثلا 100,000 تا دنبال کننده میخوام.
این وقتی که یک نفر میاد برای شما این اطلاعات در اختیار میذاره، مثلا من به شما در یک بسته آموزشی میگم که آقا من برای شما یک هدفی مشخص کردم که این هدف شما
یه مقداری بیام اینجا باش،
اینجا خوبه؟
خوبه
عالی. میزای کافه یه خورده کوچیکه، من خیلی نزدیکش میشم.
میز تو نمیدونم شانس تو کوچیکه، خودت بزرگی،
اتاق کوچیکه.
خب
آره، بعد کسی که میخواد هدفای هدفهای قابل دستیابی برای شما کوچیک بکنه، بدونید داره سر شما به نوعی کلاه میذاره، میخواد سوء استفاده کنه از این هیجانی که در وجود شما قرار داره. دو تا حرف آخر این مدل که الان میخوام الان بگم، یکی حرف آره یعنی مرتبط باشه، که آقا این هدف باید با کلیت برندی که شما انتخاب کردید، با کلیت این داستانی که شما میخواید خب کنید همخوان باشه. یعنی مثلا وقتی که شما میخواید برید شمال، باید هدفتون گرفتن ویلا باشه، نه رفتن نه شب توی صحرا موندن، توی کویر موندن، چون شمال کویر نداره. خب این هدف ها باید مرتبط باشه. اگه یک فروشگاه میخواین درست کنید، باید به دنبال مثلا فروشگاه کفش میخواین درست کنید، هدفتون نباید فروش کت و شلوار باشه تو فروشگاه کفش، این مشخصه. و تی اون یعنی زمان بندی شده باشه، ما باید یک زمان مشخص کنیم در اهدافمون. اگر طبق مدل اسمارت هدفمون انتخاب کردیم و هدف درستی بود، میتونیم این ایده رو داشته باشیم که ممکنه که هدفمون به نتیجه برسه و ما رو به موفقیتمون نزدیک کنه. و مدل‌های دیگه، مثلا یه مدلی داریم به نام مدل دایره طلایی، که این مدل برای درک چرایی موضوعاته. سه تا سوال خیلی اساسی داره، این که چرا، چگونه و چه چیزی. مثلا من به این فکر کنم من هدفمو می‌ذارم فتح قله اورست، اول از همه باید به خودم بپرسم چرا، باید ببینم مطمئن شم که این هدف واقعا ارزشش رو داره، چرا من این هدف رو انتخاب کردم. یا
why, how, what.
این مدل دایره طلایی هم
چگونش
به من میگه خب تو میخوای فتح کنی اورستو، چگونه میخوای فتح کنی، چجوری میخوای این کارو بکنی، وزنت خوبه، قدت خوبه، تناسبت درسته، تغذیت مناسبه، وسایل مناسب داری، میتونی پرواز کنی به اونجا، و چه چیزی، این که دقیقاً چه محتوایی میتونی تولید بکنی برای این کار، برای این هدفت چه چیزی رو میتونی صرف کنی، چه منابعی داری که چه میتونی استفاده کنی ازش. این هم یکی دیگه از مدل هاییه که تو هدف گذاری ما استفاده میشه. من خودم تو زندگی خودم هر وقت دارم میبینم که یه جایی دارم گیج میزنم، دارم دور خودم میچرخم، در اصطلاح میبینم که این هدفه یه گیری داره، هدفه یه مشکلی داره که باعث شده که من هی دور خودم بچرخم. بنابراین بهتره
سلام
که آقا سلام.
حمید جان چطوری؟
سلامت باشی. خسته
نباشی. سلام.
کافه است دیگه.
بله.
چیزی نگفتم من که. حمید جان.
نه کیک های چیز ندارید؟ کیک.
کافه رژیمیه.
خیلی قشنگ بود، خیلی خوشم آمد، حرف درستی زد. باید سطح خواسته هامون رو بیاریم پایین.
نه سطح خواسته هامون قرار نیست پایین بیاد، اتفاقا میره بالا.
همیجان سلام عرصو، خیلی خوش اومدید.
سلام بر شما و همه عزیزان.
دیدی چه هوای خوبیه بیرون؟
محترم. بله ولی خوبیه، با ترافیک داره دیگه.
تو که همیشه گرفتار ترافیک هستی.
دفعه قبلی که من یه ربع زودتر اومدم چرا؟
همیشه میگم
استثناستی دفعه قبلی
میانو مود و میانگین و اینجور چیزا رو حساب کنید.
تو ترافیک اینترنت رو میگید.
آره. چطوری همیشه هم خیلی خوش اومدی؟
خیلی ممنونم. سلامت باشید.
خب امروز در مورد چه موضوعی تو میخوای صحبت کنی؟ بعد بریم سراغ
علی جان. من یک موضوع به شدت
جنجالی،
نه تعجب برانگیز برای خودم رخ داد، یه تجربه زیسته. دیشب من از چت جی پی تی پرسیدم، گفتم با توجه به چت هایی که ما تو این یک سال و چند ماه اخیر با هم داشتیم، یک سال و نیم دو سال اخیر تو این گفتگوها، خب من اسم خودم رو که نگفتم بهش، حتی اطلاعات شخصی خودم هم نگفتم، ازش سوال زیاد پرسیدم، حتی راهنمایی ازش خواستم، ولی هیچ وقت حتی مثلا مقطع تحصیلی خودم رو نگفتم.
یعنی اگه از یه حساب کاربری ثابت باشی با این برنامه کاربردی، همه چیزی که تو پرسیدی رو توی حافظش داره،
همه رو نداره. و خودش هم من میگه که وقتی که یک گفتگوی جدیدی رو باز میکنیم ما با هم، من حافظه قبلی رو به یاد نمیارم. ولی چند تا چیز جالب رو بذارید من بخونم برات. من ازش پرسیدم با توجه به مکالمات یک سال خورده اخیر ما در مورد من چه چیزهای حدس میزنی. اگر اشکال نداره من بخونم که چی گفته. عرض کردم من سنم و تحصیلاتم و چیزهای دیگر رو نگفتم. بر اساس چت های قبلی
اون گفتگوهای
بله میخواد دقیقاً سو همین بگه، اون متوجه نشه که بعد بگه گفتگو. بر اساس گفتگوهای قبلی به نظر میرسد که شما فردی هستید که به علم و یادگیری اهمیت زیادی میدهید. منهای یه جایی که تعریف کرده در مورد من که دستشم درد نکنه اونا رو بذاریم کنار، تقریبا هر چی گفته درست گفته. شما همچنین فردی خلاق و پرتلاش خواهش میکنم، به نظر میرسید که در حال نوشتن کتاب ها و پروژه های مختلفی هستید که به آموزش و ارتقای سلامت و تغذیه به خصوص برای کودکان و بزرگسالان مرتبط است. این نشان میداد که شما شرکت شما کمک بیدیندت، خب این رو بذاریمش کنار. شما همچنین در حال توسعه یک ربات هوشمند هستید، درست داره میگه، که به کمک افراد در زمینه مختلف مربوط به رژیم غذایی که نشاننده این. خب در کل شما فردی با هدف گذاری دقیق هستید. بعد اومده ادامه داده به من پیشنهاد داده مسیرهایی که تو میتونی کار بکنی: تحقیقات و نوآوری در زمینه سلامت و تغذیه، گسترش پروژه‌های تکنولوژیک و آموزش و مشاوره. یعنی به من تشخیص داده که من میتونم تو آموزش و مشاورم کمک کنم. بعد به من گفته که اگه میخوای مهارت‌های پیشرفته تری رو یاد بگیری میتونی بیای روی مثلا رو زبان‌های برنامه‌نویسی، مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های ارتباطی، توسعه فردی و روانشناسی کار کنی. بعد اومده به من گفته که اگر میخوای در 10 سال آینده، من ازش پرسیدم، گفتم با توجه به اطلاعاتی که دادی اگه میخوای در 10 سال آینده منو در 10 سال آینده در چه جایگاهی میبینی؟ میگه که تو رو در جایگاه رهبر فکری و عملی در حوزه سلامت دیجیتال و تغذیه میتونی یک استارتاپ یا سازمان نوظهور داشته باشی، از تحقیقات علمی و کارگاه آموزشی هم استفاده بکنی و در نهایت بیای. حالا میریم به اونجایی که من ازش مقطع تحصیلی پرسیدم: با توجه به فعالیتی که در زمینه مختلف علمی و فنی انجام میدهید، از جمله نوشتن کتاب ها، پروژه تحقیقاتی و کار با فناوری های نوین، احتمالاً شما تحصیلات دکترا یا حداقل فوق لیسانس در یکی از رشته های علمی و فنی دارید.
خب حالا اینا رو گفتی به چی برسی؟
و در نهایت با توجه به این اطلاعات احتمالاً سن شما در حدود 35 تا 40 سال است.
در صورتی نگفته بودی اصلا
هیچ کدوم اینا رو من ندادم و تقریبا هر چی که گفته
اون تعامل طبیعی و روانی که داره و قابلیت شخصی سازی داره.
در ادامه ازش روحیات پرسیدم، اکثر چیزهایی که گفته درسته و بعد
کار فالگیرا الان
شده.
کار فالگیرا داره
10 سال آینده من، عمر منو پیش بینی کرد با توجه به اینکه تو ورزش میکنی، با توجه به اینکه نسبت به موضوعات سلامت علاقه‌مندی و بعد هم حتی نوشته اینا که قطعی نیست. بعد پیشنهاد داده اگه میخوای عمر رو بیشتر بکنی خوابت رو باید یه ذره تغییر بدی. همین چیزا رو به من گفته.
برنامه کاربردی فالگیری درست کنن دیگه، این جمع میشه بسات این دوستانی که بابت یه فال قهوه دارن متاسفانه تو این جامعه.
قیمت ها خوب بلدید
آقا؟ قیمت ها که بیداد، یعنی من که استفاده کنندش خدا رو شکر نیستم و هر جام که رفتم سعی کردم که یه کاری بکنم که طرف
تازه توی
ولی توی خبرگزاری ها بخونید در موردشون واقعا عجیبه، یعنی که مردم پول بابت چه چیزایی میدن و خب مثلا میاد از همین استفاده میکنه. بالاخره شما یک بله. صحبتی با چت جی پی تی داشتی، باش یه سری دیتا با اطلاعات
رد و بدل کردی،
بر اساس اطلاعات تحلیل کرده. اون بنده خدا میومد مثلا نگاه میکنه زیر چش طرف زرد، میگه آقا تو مشکل داری تو زندگی.
بعد من وقتی که تعجب میکنم میگه که خب خیلی خوب داری عمل میکنی. اینجا هم همینه دیگه، من داره تعریف از من میکنه، من خوشم اومده ولی دارم میدونم در 10 سال آینده منو کجا میبینیم. یعنی ببین منم دارم بر اساس صحبتی که میکنه پالس هایی میدم. حالا در یک جلسه به قول شما فال بینی و فال گیری احتمالاً از نان وربال ها، غیر گفتاری ها، از چهره من، از تغییراتی که حتی روی درجه حرارت صورت من اتفاق میفته، رنگم برافروخته میشه.
برای آدمای تنها هم خیلی خوبه، یعنی یک همدم خوبی هستش که راحت میتونی باهاش معاشرت کنی.
و اصلا دوره داره به من معرفی، حتی برای روحیات من بهش میگم برای اینکه این روحیات در من تقویت بشه چیکار کنم. به من خب. دوره آموزشی داره میگه.
بریم صدای مهدی یغمایی رو بشنویم بر سر میز ترانه کافه رادیو.
قشنگه که تو خیابون ببینم اتفاقی، تو تو ماشین کناری، پشت فرمونی تو هم پشت چراغی.